رادیوی آزادی،
مجله خبری. متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون بر عکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین‌المللی سال 2014، نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی راغون که آن را نیروگاه راغون انجام داده است، آمده است با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانیده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات زیاد خواهد شد. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی آماده شده است، حکومت ماه آوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن نیاز دارد. چند پیش نشریه روسی نزوی سمای گزیت نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سؤال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن اراد و ملاحظه دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول و سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است، هدف آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین‌المللی، اینچنین طلبات قرضدهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. عین زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و با گفته این مقامات در راغون بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندس کار میکنند. حالا سربند 335 متری را تا به سطح 145 متر رسانیدند. با گفته حکومت ماه ینوار امسال شرکت فاید هاید را در آلمان با تولید چرخه نوی راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سومی نیروگاه می شود. در این گزارش بیش از 500 صفحه آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی که از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و ضرر رسانیدن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها بوده است. در ارزیابی آمده است که تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکل و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کاری زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیاد های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربند راغون خطری جدی دارد. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 61% کاربران با تهدید های سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است راغون یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنیاد در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های کیبرنتیکی آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمان بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد. اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را در مقابل تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمانی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. واقعا حکومت تاجیکستان می گوید راغون در صورت اتمام ساختمان در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به همه گونه تهدیدهای احتمالی است که باید از آن جلوگیری شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
لوکاشینکو در زندان بودن استاتکیویچ را تصدیق کرد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردن. لوکاشینکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشینکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد و از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمورد. با این گونه کارها چی در کار و این میخواد رهبر باشد؟ خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شرح نمیدادند. لوکاشنکو در ادامه اینچنین گفت استاتکیویچ گویا به آنجا به منطقه حائل وارد شده به نزد لیتوانی ها رفت. بچه ها پرسیدند تو به بلاروس برگشتنی هستی؟ آتو را به زندان. استاتکیویچ گفته است به زندان می روم. خیلی خوب، او را بردند. مانده نمی روند که او به هر حال آدم خودی ما است، یعنی شهروندی ما، به بلاروس بردند. چرا او را خفه کنند؟ اگر او خواهد که پیشوای آتش زدن ماشین خانه های میلیسه ها باشد، بگذار در آنجا در زندان ایستد. گفت لوکاشنکو کمی مبارزه برد، بس از خوب، این همه قصه دیگر است. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروف‌ترین سیاسی دانسته می‌شد. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه حائل در مرز با لیتوا انتقال می‌دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. به بلاروس او را آدمان نقاب پوش بردند. از آن زمان دربارش هیچ معلوماتی در دست نبود. حالا هم معلوم نیست که او را در کجا نگه می‌دارند. نشریه مستقل بلاروسی نشنی و با تاکیه به یک منبع باوری بخش گفت که استاتکیویچ را به زندان شهری گلوبوکی در ولایت ویتبسک انتقال دادند. او در همین محبس مهلت جزایش را سپری می‌کرد. دیکبر سال 2021 او را به 14 سال زندان محکوم کردند. همسر استاتکیویچ مارین ادامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که به زندان گلوبوکی رفت تا درباره مکان بود با شوهرش پرسد، ولی با او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. ایزن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، باله و حیران و شیدا، تو سرا پا و جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار، که رفتی از بر من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی غم دوختم وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
پلیس دوشنبه از مجازات 4 نفر برای رفتن به نزد فالبین خبر داده است. مقامات میگویند که 2 نفر از اینها دختران جوان و 2 کسی دیگر زنان میان سال هستند. معلوم نیست که آنها برای چه به نزد فالبین رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مقامات گفتند نسبت این 4 نفر بر اساس کدکس حقوق ویران کننده معموله سند ترتیب دادند. ماه ایول امسال حکومت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد کرد که برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها و استفاده از کاری آنها جزا تعیین کرده شود. در سندی که وزارت عدلیه نشر کرد دیده می شود که برای رفتن به نزد سحردان، جادوگر و فالبین از 5 تا 10 نشان دهنده برای حساب ها یا از 375 تا 750 سامانه جریمه تعیین شده است. ولی ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبرنامه نوشت که مشتریان فالبین و جادوگرها از 3700 تا 4500 سامانه جریمه می شوند. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته خبر داده بود که میزاجان فالبین ها به شعبه های وزارت کارهای داخلی دعوت شده، نامشان در مخزن های علاهده با رسم هایشان گذاشته می شود. مقامات تاجیکستان دوام یک سال اخیر معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند، ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر و یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخوانی می کردند. در شویتسر به کدکس شهروندی اضافه های وارد شد که بر اساس آن والدین در وقت تربیت فرزند نباید از زورآوری به خصوص جزای جسمانی و دیگر اصول های تحقیرآمیز استفاده برند. در تاجیکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی برخی ها جزا دادن فرزند را یک راه تربیت می دانند. در بعضی حالت ها جزا دادن فرزند با مرگ او می انجامد. نمونه اخیرش هلاکت یک نورس در شهر تورسونزاده است که بعد شکنجه از سوی پدرش جان داد. ما از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدیم که چرا تا حال برخی ها جزای جسمانی را یک راه تربیت می دانند.
در حقیقت همین کار هست در جمعیت ما، در حیات ما، از آن جمله من یکان جای شعبهش نیست. بچه ها را بعضن می زنم برای که نمی دانم همین خیلی یک عادت شده است یا که دیگر راه حل مسئله را نمی دانم. البته را این خطا است، همه وقت با نغزی گرفتن در کار، با خوبی گرفتن در کار، 10 بارها فهموندن در کار این کم است. راه حل مسئله فقط با گفت و شنید، با نصیحت، با سخنهای شیرین این اولادها رو بهتر است.
چرا شما مجبور میشید مثلا جزا تید برزندتون؟
باور کنه همین جمعیت ما خیلی است که همین تلفن ها و همین حیات و همین کروگ بچه ها، همین تربیه بچه ها را اون چیزی که ما میخواهیم به همون طرف نمیروان، این طرف میکشن اونا را، اون طرف میکشن اونا را، دائم ناراحتیم، چرا دیر کردی، چرا بهای خوب نگرفتی، چرا با فلانی جنگ کردی، همین چرا بسیار است با نسبت فرزند. و از همین سبب همین دیگر بعضا از آدم چی میگهد دیگر طاقتش نمیبیاد، خیلی جزای سخت میدید.
یا پاش خطم میدوند، دست خطم، این ممکن نه، بابای آخی این سوک بابای.
بله بله نادرست هست، اما چرا هست در جامعه ما؟
همون خودشون تربیه خوب گرفتگی نیست، خودشون بی آداب، بی ره.
یکون وقت مثلا بایاتون میبود در خردسالی فرزنداتون را جزا دادید؟
من فرزندات فقط همون برای یکون کاری بدی دزدیه یا که یکون چیزی یک کم کسی گریفت همه جزا دادگی هم ها، یکی برای مثال کارای بیهوده من گفتگیم باشم روی اساسی انسان برای رسیدن به همه هدفش فقط تربیت خوبه این راستکاری است.
چی جزا دادید؟
همین جزا چی میشه؟ همین یک شپلاقش میزنی؟ لیکن یکون خیلی ما فقط برای همین یک گوشه تومیتی همون قواه برای بدی که باید به شرطه و به مشت و باید زدن این روی تربیت انسانگری نیست، یه حیوانگری هست.
نه خیلی سخت جزا نتی با مهربانی بچه هم این کارو نطوری هم بچه هم اینا با این ره برا بچه هم با این ره برا خیلی هم آدم هم میفهمم.
شما ایش ما فرزندتان جزا دادین یا گناه
کنید؟ البته ما تعلیمی تیم اونو را بونو باید بفهمن اونو روی تعلیمی روی پدری مدری بیگی بیگی چه خیر افتگی همین خیلی ما تعلیمی تیم.
یعنی روی بیگی زدن هست؟
نه چرا؟
نه وقتی شما فرزندتان یک گناه کرد چه خیلی میفهمونه؟
آموختن در کار آقا او را به خوبی فهموندن در کار که همین چه خیلی که پدران ما مایده بده خور بودن چه خیلی که ما را فهموندن همین خیلی ما را میفهمونیم اخی مشکل نیست.
اما چرا بعضی ها رو زدن راهی تربیه؟
چون که یه تربیهش همین خیلی عمرگیه، تربیه همین خیلی عمرگیه، با فرزندان رو لطکو میکنن بعد یاد نمیدن خبر رو میکشن دیدی این خیلی کپ دپا هست. خدا پروردگار هم باشه این صفتیه.
یک در زندگی ممکن نیست، باید که فرزند با گپ خوب با معامله نقص باید فهمونه مثال خطاگی کرد. اگر
نیکو چی بگم من خیلی زدگی نیستم، خیلی دوخ قطع ترساندگی من این کارا نکو بای کدر اکو فرزند زدن گیره وای همیده آمخته میشه همیده.
باید در خوردی مثلا شما وقتی یکان گناه میکردید پدر مادرتان شما را جزا دادگی هستن؟
ها جزا مقصد جزای ما همید که کتاب میخونیم، مقصد جزا برای زدن نیو. من تمی قشیدم 38 سال جان پدرم زده من هم مادرم، مقصد جزای ما برای کتاب خونی بود.
و اکنون همیشه وابسته با خودی آیله و آیله که تربیت نزگرود لکه بچه با خواه رفته
بود. شما یکون فرزندتون هم یکون گناه کرده جزا داده؟
نه
حتی یکون شب پاتی یا جنجال؟
نه نداده.
و چی کار میکرده وقتی یکون گناه میکرد برای خطا بودنش فهم
بود؟ سخنی نفس نبی فهم بودنش که من همین روحو برفتن در کار.
بینندگان عزیز شما در این موضوع چی نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. نظر شما برای ما همیشه مهم است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده معاون پیشین او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف رهبر پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سرمحاسب سابق فرودگاه روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خواست نام و وظیفه‌اش نشانه شود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سامانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شامی چهارشنبه 17 سپتامبر نزدی منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد استاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت های کشور شاید عظیمترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد، سوال و پرسش های زیاده به میان میارد. در گذشته چون این موردها به قید گرفته نشدند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت های دیگر دادگاه ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم های خیلی سنگین را صادر می کنند و آنها را به تغییر می گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه است یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. عصمت الله عبدالله‌زاده که یک از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم سالش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سامانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطان‌زاده سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ. رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی با گمان شرکت در این کشتار 2 گمان برای دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یک از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از 2 گمان برمی رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش کرد برآورده است که نومان نورس را از سرباز شکار و ابلوه پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعد به حجره در آمدن به کافتکا چیز سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختر زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسر 12 سالش را با خلطه سلفانی نفس بند کرده کشتند. به گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشان دادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشان دادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کرک می برند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک می کنند تا از بیرون معلوم نباشد. به گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلان نظر و 23,000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلان نظر و 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلان نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیم و شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه های زنگ زده خواهش میکند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها از بالای دیوار گذشته به حوله میدرآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیم و شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و میباشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندان شده بود و تقصیرانی میکرد است، ولی ران بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشت ساکنان دهه را می گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای میلیسه ها نان و خوراک می آورد. این نفر عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورس 16 سال است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگ سیف الله میباشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایت وزنین زده باشد.
ما یگان شک ندارم به پسرم، خیلی کارا نمیکرد. هیچ باورم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه‌ها، خانواده شهلا نظرو اولی سال‌های 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار می‌کرده است. زن خانه‌نشین بوده، چارواداری می‌کرد و شیر می‌فروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه‌ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم. سه برادر مقصد اما هم نتونستن برایان، برای حجت اوکراین داشتن برامادر نتونستن اوکراین خیلی خونه دن از کوگا اومد زد مقصد ده بمبا.
در این صحبت سخن از تاجیکان می رود که در یک سال اخیر در پی حمله های هوایی روسیه به شهر خارکف کشته شدند. این قربانیان از زمره هزارها زادگان دیگر تاجیکستان بودند که تا ماه فوریه سال 2022 در اوکراین کار و زندگی آسوده داشتند. اما اکنون گروه بزرگی آنها در کشورهای دیگر فراری و برخی در یک گوشه خاک اوکراین
به خوبی ابدی رفتند.
شماری هم تا امروز زیر تیر و تفنگ و در بر مردم آسایشته اوکراینی راست ایستادند. سلام دوستانی عزیز، قهرمان نوبتی روزگار مهاجر محمد رحیم خالوفی 40 ساله تاجیک مقیم اوکراین است. 2.5 سال می شود که حیات آسایشته و به بانگ خطر را فراموش کرده است.
مقصد اینمی شب 8 ترکی دفعه افتادم برای که نسلین هم ادم های بگناه بی یکم هم ابوچنی ادم های یکم نه وینی های نه یکم چه همه ابوچنی ادم های همیشه مقصد چند نفر وفات کرد، مقصد همین شب چند راکت اومد، این حوز بود تیرواگ میشه بود نه خیلی خیلی زندگی.
خودتون همون نفرایی که هلاک شدند همسایه‌تون بودند شما اون رو میشناختید؟
ما کنیش نمیشناختیم، مقصد هست بود یوردم دودیم برواردیم، مقصد از خونه من یک کیلومتر نیست ده ترکیت آمد زد، یک مصفیدی 76 ساله، یک زنک 40 ساله و 4 تا کودک.
همین؟
مرداشون برواردیم ای خونه. شبی 22.09.2024 ساعتی 2.15 با ورمه اوکراین مقصد اومد هم خیلی زد راکیتا. مقصد اونجا همه یک آدم بی گناه، یکم مقصد بگم گناه هم ندارم، یکم چی نیست، ابو چینی پرستوی آدم ها. من خودم سه تا از کوکا خوردگی هستم، دریجه از کوکا خوردگی هم. مقصد وقتی همو کمپیوتر برواردیم که همو جا زد، مقصد ماشینم غذاب خوردگی هست، مقصد ماشینم چی کردگی هست، مقصد از کوکا خوردگی خودم سه تا از کوکا خوردگی هم به تیفون.
شما در بیمارستان بدن مولجه گرفتید یا چی؟
نه بسیار همونجا مقصد دکترها جوش در کشیدن گرفتن از کوکا را، مقصد ای کتیف هم مقصد زریزت کردن خونه در لیچینی خونه کردم، مقصد بلینصد جون نبود، مقصد جون نبود در خونه، همون دختر می اومد هر روز می رو پریوست کرد می کرد می رو هر روز.
من وقتی که گفتید تجارت از دست دادید، حالا از کدام حساب شما کمک میکنید زندگیتون رو پیش میبرید؟
خیلی حسابی چیز داشتیم، مقصد ذخیرهایی که داشتیم، مقصد همین ذخیره هم الحمدلله خلیصیم میسو گفت خیلی چی تجارت میگم که بهترین تجارت داشتیم، بهترین کار داشتیم، بهترین مقصد زندگی خوب داشتیم.
فکر میکنید این ذخیره باز با چند مدت دیگر میتواند برسد؟
خیلی پکه میرسن انشاءالله، پکه حد داریم، خیلی خدوره شد، خیلی ممکن با یکان تجارت کردیم، ممکن ببریم با یکان کبینیم که یکان تینجی و امانی شد یکان تجارت کردیم دارم.
اومن خبرهای روسیه رو هم پیگیری میکنید و از این مهاجران در روسیه میبینید؟
نه یکان انسان ما خطی گب نمیزن، یکان انسان مدام مقصد نیست گب نمیزن، یکان نه هنسین فرم گب میزنن، یا اون کس گاب نمیزنم مقصد. خیلی میترسم به چورم گاب زن با اوکراین میترسم مقصد.
قهرمان ما از نصف زیادی عمر خود را در اوکراین سپری کرده است. میگوید همگی 12 سال داشت که نزد برادرانش به اوکراین آمد. همینجا مکتب میانه و آموزشگاه را ختم کرده و به خدمت حربی رفته است. سپس تجارت خود را براه موند.
ما مقصد اومدیم، مقصد ای تاجیکستان پیش برادرها تجارت داشتن، میخوندن، مقصد اونورسیتت میخوندن، ما هم اومدیم گفتیم بخونیم، مقصد یگم عبودی کنیم وطن در اینجا، مقصد کی موندیم همین سال 1996 اومدیم تجارت کار میکردیم، مقصد کارمون برادرها بیشتر بودن، تاجیکا بیشتر بودن، خیلی هم مرا مقصد یکسان کردن تجارت های ما را، مقصد خونه برادرها را هم را خراب کردن. تاجیکو ای سال 91 اومده که همینجا در شهر اوکراین، مقصد چندین خانه ها راشون مقصد نیست، خونه ندارن، هیچ ندارن، نه تجارتشون نیست نه یکون خونه شون، همچون خدمم چند تا مغازین تنگ، چند تا چی تجارت داشتم، یکون چی نموند، مقصد خیلی موندیم دیگه، نمیجا موندیم دیگه، نمیشه نه اصول نبرویم نه ایسا نمیمونم ببرویم، ایستودیم در همینجا چکریم دیگه. اینا
برآمدن برای چی نمیمونن شما؟ یعنی حجت اوکراینی دارید؟
ما برای برآمد نمیتونیم برآمدن، ما گراژدن اوکراین هستیم، مقصد مدام ممکن نیست برآمدن از اوکراین.
شهر خارکوف که در نزدیکی های مرز اوکراین با روسیه قرار دارد از طرف ولادیمیر پوتین همچون منطقه بوفری در بین دو کشور ارزیابی می شود. از این رو شهر و ولایت خارکوف زیر حمله های دائمی نیروهای تجاوزگر روس قرار دارد. موشک پرتاب شده از روسیه همگی در چند ثانیه به شهر خارکوف می رسد. بنابراین حمایت از آن خیلی دشوار است. مصاحب من گفت تا آمدن به اوکراین در خردسالی شاهد جنگ شهروندی در تاجیکستان شده بود. عذاب و گرسنگی و غریبی آن زمان از خاطرش زدوده نگردیده داغ جنگ در اوکراین زخمهایش را بیشتر کرد. زیرا عزیزترین شخص مادرش را از او گرفت، زندگیش را به هم زد و تجارتش را از بین برد.
بزرگ ما 120 هکتار بود. 120 هکتار. مقصد همه باشتیم ممکن یا 30% شمون دیگه همه شو یکسون کدام یکون عبودش نمون
کدام در کدام بزرگ فعالیت میکرده؟ چند مغازه داشتی در مجموع؟
ما 4 مغازه داشتیم. 4 مغازه میگم که از سال 96 تا حال ما را یکون انسان نه میلیساش نه نلاغش نه پر یکون انسان ما را نگوته که ایجا بخید ایجا بشید. الحمدلله قانون را اجرا میکردیم، نلوکش را پلاتید میکردیم، تجارت من بهترین تجارت بود. الحمدو یکون چیز جدا صدا میکردیم، بهترین کار میکردیم، بهترین خورد و خوراک بود. با وطن را یاردن میدودیم.
چی سفدو میکردیم؟
برادر را یاردن میدودیم، خوهره را اپومون را مقصد خشت و ران را دست با ملتی یاردن میدودیم، الحمدلله. بهترین شهر اوکراین را بهتری انسان های خوب هست برن. مهمون دوست دارن اوکراین سان. به حد مهمون دوست دارن. همین چکه تا چکه خوبون همه خیلی مهمون دوست دارن.
شما در کدوم بزرگ سفدا میکردید و چی بود کاری شما؟
بزرگ اوکراین گورت خرکف میگن، برابشا میگن. این بهترین در یوروپا یکم بزرگ است. کلانترین بزرگ در یوروپا. مقصد همین بزرگ کلان است. 120 هکتار از مقصد مدام کار میکنه در شهر خارکوف میگن این بزرگ در شهر خارکوف است. اوکراین در شهر خارکوف.
وقتی که جنگ شروع شد خانواده در تاجیکستان خواتیر نبودند؟
در تاجیکستان خواتیر بود. یک پدرم وفات کرده بود، مادرم همه جنگ ها از دنیا گذاشت. بهترین مادرم برای از دنیا بهترین ای تجارت ای آمش می شود که مادر یافتن قین است. مقصد مادر ای پشتی ما همی کاراشید خدا رحمتش کنم ای دنیا گذاشت. یک چکر بگم یک خلاشکر مقصد یک همسایه همیه میگه که اوکراین همش هم مقصد جزیراش رو بروردن چکر در مقصد مادر ای ما همی جد این فکر فروشت کرد خدا رحمت مغفرتشون کنم ای پشتی فردن مقصد اینمی یک خیلی مادر است. نه مادر
یعنی این جنگ عزیزترین شخص شما هم گرفت؟
بله شخص اگر تجارت همون گرفتن مقصد نیتو که مول هم چکا مادر همون گرفتن تجارت همون برادر هایی که در شهر اوکراین بودن توجیکا یکم تشنمون برادر چند قد توجیکا بودن در اوکراین در شهر خارکوف نیپر کیف پلتاوا بهترین دست لیوو همه تاجیکا بودن، همه رفتن، همه خطی رفت آمد داشتیم، سلام علیک بودیم، رحمت به دیاسپر پاسورس تاجیکستان، حضور رحمت، برادر را دستگیری میکردن، برادر را برواردن، بهترین خدمت کردن دیاسپر مقصد پاسورس تاجیکستان، به حد خدمت خوب کردن، خدوان نگهبان شما میشه، به حد خدمت کردن، پاسورس تاجیکستان به حد خدمت کرد، برادر را نیست یکون کس، مقصد ما خدم از یک خدم تاقه، مقصد مونده است در شهر اوکراین در خارکوف مقصد موندیم دیگه همه برادرو بهترین هر روزی بزرگ یک جا میشتیم معرکه اوش مقصد صحبت برادری و یک دیگر رفتن مهمانداری و خیلی مقصد هیچ کس نمونده است. مقصد از دیگر شهر رو میومدن توجیکا و مقصد پاسپورت توجیکستان مقصد ارگانیزوات میکرد یا مدت دو مدت یا بچه ها را فیروز میکرد دعوت میکرد میشنیم صحبت میکردن بهترین انسان ها هستن پس واسه تاجیکستان مقصد خدمت خوب کردن.
ببینید برادر، مادر غمگسار که با شنیدن خبر جنگ درگذشت، از احوال مثلا از خواتری احوال شما، اون نفری بود که شاید عزیزترین شخصی که زنگ میزد و احوال پرسی میکرد. بعدی در گذشت مادر کی به شما زنگ میزند و میپرسد که در این شب و روز در آتش جنگ شما چه احوال دارید؟
میپرسد، خواهران میپرسد، اپاها میپرسد، الحمدلله. خیلی مادرم هر سحر زنگ میزد، هر سحر ساعت 4-5 زنگ میزد، مقصد لچکور بوری، چی زندگی داری اگم تشنه گشنه. خیلی مادر است، مقصد به حد پریشوات میکرد، مقصد برای فرزند داشت. خیلی سبب اللهی همین جنگ مده به حد زلال کرون است، نیتو که مده مقصد مده بهترین زلال است، یکی با کلی مسلمان در اوکراین، کلی توجیکو، یک توجیکو که در شهر اوکراین همه زلال دگی، همه پرکندون، مقصد خونه را پرتگی، مغازین را پرتفتگی، مقصد خیلی دیگر گرفتن رفتن، جان شرینی کرد برومدن رفتن.
تیمون بودیم یه زادی روی موشی روی چه زاد سنجا زاد پول نیستیم لای لای پسند دوان بودیم بور بیباریم که وقشه نیمونم بگذاشنیم خیلی افیش نیزم بود نگیرم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی نکن آن بیرون زیوطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، از این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در اوکراین بیشتر آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن دادن نمی شود. اکثرا تاجیکان در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، ادیسا و کیف در ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند اجازت بیرون شدن را نمی دهند. بر اساس قانون های اوکراین مردان از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می شوند. مصاحبه من گفت اون نیز دعوتی رفتن به جنگ را گرفته است ولی قبول نکرده است.
ما را دعوت کردن، ما گفتیم ما مقصد نمی کنیم.
یعنی مجبوری نیست اینی که می برن؟
نه یک ما مجبوری نیست، جلانی هست برین مقصد. مقصد خیلی گراجدن اوکراین هست، در که کم مولکتی باشیم، مقصد حجات هم مولکت اگر تایی توجه گراجدنی اکاس کرده تو گراجدن سمی سگم اومدن. مقصد ما گفتیم ما جنگوار نیستیم، ما همچون تجارت، همچون ما چسب به پریمات هستیم. مقصد ما تجارت کار هستیم، مقصد ما پریمات چسب پریمات افسر نه پریمات داریم. مقصد برای آدم های پریمات ما گفتیم ما یکم مقصد نه جنگ میکنیم، ما آدم های صلح هستیم، یکم یاردم شاید میریم یکم یاردم میتیم. مقصد همین عذاب خدم دیدگی هستم. مقصد در تاجیکستان سال 1991 تا 92 مقصد گشنگیر هم دیدیم، مقصد پولیچه هم دیدیم، بکرتگیر هم دیدیم، به همه شد مقصد دیدیم هم چیزو. میشه که آلی روانتون میکنم پدولای هستن که کودکو 2 هفته 3 هفته آب نداشتن. مقصد همه پیش خونه هم در آبی چشمه هست، همیجا با چند قرار ما هم مثلا ماشین چند قرار میبارم. مقصد ماشین بنزین پرابلم جنگ هست نیست، تکنیکا یا اون چیز. مقصد چنین زور است مون از طرف تاجیکو یاردم دیم. خیلی ما هم از سال 1996 در اوکراین هم ما تا حاضر تا حالا یک انسان یک اوکراینی نگفته که تو سرسفیدی، تو سرسیایی، تو نماز میخونی، چکو میکنی. حالی ما را یکم انسان یکم کلمه گفت گفته که نیست. همین قصال در اوکراین شده گیم زندگی کرده گیم.
چقدر تاجیکان هستند با شما در اونجا؟
تاجیکا به حد بسیار بودند، به حد یکم کس نمونده، همه رفت. کسی مقصد فرزنددار بود، افسر نه برامدن رفتند کسی.
یعنی
خیلی چه نمونده، تاجیک به حد بسیار بود در شهر اوکراین، به حد که دوروی سیوز هست است. دوروی سیوز مقصد نو یک برادر روی کردیم، مقصد پینسانیر خونه و درش زدیند، تا حالا اجداد کسند که خوب میشه. مقصد هیچ کس نبود، رفتیم کمکش کردیم، رویش کردیم طرف گرمانیا. مقصد برادر از سال 76 سال همخیل اومدگی در اوکراینا، اومده ورچ خوندگی همجه استودگی.
یعنی اینو همه همچون پناهجو با کشورهای اروپایی فرار کردن یا که به تاجیکستان برگشتن؟
گفتن میریم مقصد بشود تاجیکستان بریم، یکی نشد مقصد اکه مقصد اجداد کسند که خوب شود که مقصد بگردن بیان. مقصد ای سال 91 سال ای چند سال مقصد عمر در همینجا گذاشت میسید. من خیلی 12 سال بچه اومدگی اوکراین هم مقصد اومخته شدگیم داشتیم، الحمدو تاجیکستان وطن است، دوستش میداریم، مقصد بهترین جو است. خیلی که اومخته شدیم همینجا تجارت کار مقصد کار میکردیم، الحمدلله یکم کمبودی نبود. همین قصول در اوکراین هستیم، ولی یا مقصد یا مسلمان یکم انسان یکم کلمه گا بودگی نیرمیست. من لیش نمخدم دگی نیستم که همین نسانالیزم باشه، بهترین انسان که همین هم احترام میکنن هم حرمت میکنن همچون مسلمان. یکم من ندیم که خلق اوکراین یک مسلمان آزاد بوده، او عربی تا توجیکی بنگلادشی چیزی هستی، یکم انسان هم مقصد ما همین قصوری که در اوکراین زندگی کنیم یکم انسان یکم کلمه گا بودگی نیستم یکم کلمه گا.
قهرمان ما در واقع هم از روز اول نارومی ها در اوکراین در فکر یاری دادن به مردم خارکف بود. با وجود دشواری ها او کمک به اهالی آسایشت را مهم می داند. او با افسوس می گوید سه توجیک دیگری که در رسانیدن کارهای خیر و تقسیم آش رایگان او را همراهی می کردند دیگر زنده نیستند.
مقصد چکر بگم؟ مقصد بهترین انسان ها بودند، بهترین انسان ها خود رحمت مغفرتشان کنند، به حد انسان های خود خیلی هنشن جال کرد می سوگه بیگم چی مقصد. بچه ها یوش بودند، یک تش 72 بود، یک تش 72، یک تش 23 ساله بود، یک تش 38 ساله، الله اکبر، هم خیلی سال بودند. مقصد بچه ها یوش همش در از خوکه مقصد بود، نه یکون جنگ کدن، نه یکون فرون کدن. ما ویدیو فرام روان کردم شما در همو مردک هم بچه ها هم در همیجا یاردن دودگی در پتلا آو می بردن یاردن می دودن. اینه می خیلی خونه در خواب بودن، مقصد در خونه شون خواب بودن ساعتی 4 سحر راکت اومد مقصد حلاقشون کردن.
شما از جمله نفرانی هستید که با وجود دشواری ها همه روزه به مردم خارکف آش می پزید، چی گونه شد که به فکر کمک افتادید؟
مقصد رفتیم یا پدوال رفتیم دیدیم فقط کودک ها زنک های پینسه نیر، یک گم پیش دروغونه هم دو هفته چند خواه آبی کانالیزاسیا خود دیگن کانالیزاسیا که همین از طبقه آب هم را میگستن فلتروات میکنن میخورن جنگ. بعد همین اومدیم گفتم بیا خیلی یاردم بودیم، خیلی بعد نامو سه بودره که وفات کردن او می بردیم، بعد برادرها بود یکم کمک میکردن، بعد آشون می پختیم، شورباشون می پختیم که مقصد از طرف تاجیکا هم یک خدمت شوه. مقصد این قمورا دستگیری کردن، این قمورا نون مقصد نون دادن، خانه دادن، الحمدلله تجارت مون دادن. خلق عذاب کشیدن، یکم نه وینی هست در اوجه، نه یکم مرد هست، فقط زن مقصد کمپیر همین زنک ها و فرزند کودک ها هست، دیگه یکم کس نیست دیگه در او پدوال، نه وینی هست نه هیچ کس، فقط همین ابشن آدم ها هست.
یعنی همین وضعیت تو کنون هم ادامه دارد؟
همین یک تربوگ ها میشه و قانون هست که مقصد در پدوال باجوشین. میگم که این همین روان کردم ویدیو، شما تماشا کنید ویدیو، چند مقصد 6 تا دومی که مقصد 12 ایتاج دوم، یکم چیش موندگی نیست، کلش همش در هم دروب موندگی کلی زن و فرزند.
شما برای کمک چند دک آش میپزید؟
برای سیگه سال 2000 مقصد نچه را وینه میکردیم قریب 100 کیلو برنج بپختیم یک روز دار 100 کیلو 80 کیلو مقصد تو همین بسیاری بسیار 140 کیلو پختیم. مقصد آدم یک بونه قشلاق رفتیم، مقصد به حد کمپیر زن بسیار برآمده نمیتونن، برای تکنیکا پرابلم است، برآمده نمیتونستن از اوکراین برآمده. مقصد میبردیم 140 کیلو، بعد دوست میکردیم 50-60 کیلو مقصد، بعد هم تقسیم میکردیم. مقصد ما تا حاضر همه خدمت میکنیم، همه خلق обычный халк, ягом военный нес, обычный, он простой одному.
حاضر در پشت سری شما ما بیرق تاجیکستان پرچم تاجیکستان میبینیم و بو نویشتجات اوکراینی میتونید برای ما شهر بدید که این چه امضاها است
این امضایی که ادمایی که زنکو است بچو هستند مسافدو هستند نایستگی مقصد اینا همش نایستگی رحمت برای تاجیکو مقصد همه چیزا نایستگی اینا بالا ده هم مقصد یک برادر نایستگی اینا به زبان عربی نایست اینا با زبان عربی بینیم با شرطی اینا با بانومی تاجیکو نایسگی است نام تاجیکو رو نایسگی است یک برادر نساس اوکراین است عینی برای تاجیکو نایسگی است
یعنی شما این پرچم رو با خود میگردونید
پرچم تاجیکستان در خم است هر میگذرون کس مقصد بلادر نی تاجیکو در مقصد بانومی تاجیکو همش نایسگی بانومی تاجیکو شیرو نایسگی هم بانومی تاجیکو
آشپز کی شدید وقتی جنگ یا که پیشتر از این هم میپخید؟
نیه راستی گفت آشپز برای همچون برای همو فرزندهایی که همو را دیدن همچون مورم فرزند ما است مقصد زن کمپیر مدر ما است همین مدر ما همین خیلی باشم هم میشه گفت ده پدوار من نه آشپز بدم نه یکون کار میکردم همین تلفن با تلفن مدرم قطعی گفت میزدم مدرم نشان میده که میگو که این قطعی چیز پرتو همه چیز مدرم هر روز مادرم پرامو ایفیل میکردم مادرم قدیم میگو که سبزی را پرتو روغن را پرتو گوشت همین خیلی ما مقصد تو حوزی را یاردم میتونم
به نقل مصاحبه ما طولی 2 ساله در اوکراین او را نزدیکان و دوستان احاطه میکردند او میگوید هیچ پیش بینی نمیکرد که روز در بین آتش جنگ در میماند وگرنه به مثل برادرانش اسایش را بروشنوی میزد
مقصد بود برادران ما الحمدلله 6 دختر هستیم 6 پسر هستیم برادران برفتن تاجیکستان یکم همین جنگی که 2014 شد برادران تجارت داشتن گفتن ما میریم تاجیکستان مقصد همه فروختن خانه و درشون فروختن رفتن تاجیکستان مقصد تاجیکستان رفتن مقصد و رفتن خیلی بیوبین خیلی مقصد بسکوک یک کار کنیم باید چی میشه همین که موندیم خیلی برادران رفتن برادران خوندن مقصد اونورسیت بود که دانگیان خدا شد تجارتشون بهترین تجارت بود در اینجا کار میکردن مقصد بهترین زندگی داشتن اهل بایشون بود فرزندشون هم اینجا بود مقصد
اوزی همگی در تاجیکستان هستن؟
همش در تاجیکستان ها برادر ها خوهر ها همه در تاجیکستان همش در تاجیکستان
شما حالا خودتون تنها زندگی میکنید؟
من خیلی تنها برای جنگ هست منطقه هستم
پشایمون نشدید که نرفتید همروی برادراتون
خیلی پشایمون میشیم مقصد اوزی پوزن مقصد اوزی دید چیزی کورشی تموم گذاشت برای مقصد گذاشت رفت تموم میشه که میرفتیم وطنگ اورام میستیم مقصد گوش نکردیم خیلی یوشی کردیم مقصد کمتر گوش نکردیم کلانتر خیلی چی گفنی خیلی زندگی نصیب دفده همین
خب آینده خودتون چی گونه میبینید اولو در اوکراین؟
خیلی آینده میگم اخیر خداوند خیلی اینجا آینده به حد ویرون کسیم به حد همی اصابنو میزن اینه بلینسو رو میزنن اینه بلینسو نه وینی هست هست نه اگه هم چی هست هست اینه تلوگا اینه تلوگا شدید دیسن اینه تلوگا شدید اینه اینه ها هم تلوگا باید هم باید بجوش ها پدوال دار
بله. شما هم حالا باید بروید به پناهگاه
نه که میرم این مکه ما میسوگه ما خونه زمینی هست هست میسوگه خونه زمینی کسی اتجاه هست در اتجاه مقصد به قانون حکومت باید پدوال بدوید به قانون حکومت
وقتی بانگ خطر میشود در این حالت برق و علاقه و این چیزو خاموش میشوند یا دورت دویم
نه خاموش میشود نه شکرانه الله خداوند بهترین مقصد میرگورد ما چه بگم بهترین انسان است مقصد همین مشکلی که در اوکراین است همین مشکلی مقصد خود جنراتور میوره میموند کو یک مقصد همین چیزو را بهترین انسان است میرگورد بهترین انسان است همین جنگ است همین قد چیز شهر فقط نگاه میکند فقط خدمت خلق است بهترین انسانی بوال که
از سفارت هم از وضعیت شما آگاه میشوند زنگ میزنند تماس میگیرند
مقصد پاسپورت تاجیکستان رحمت برادرها مقصد بهترین زنگ میزنن، یا هفته ده هفته زنگ میزنن میپرسن کی هست است، یکون کمک در کار است، یکون خدمت در کار است، میپرسن. مقصد هست بودی که هم برادرها که همه پاسوس و خدمت کرد، مقصد هم برادرها روی کردیم همه خدمت کرد، مقصد ماشین روان کرد از طرفی پاسوس و مقصد خدمت کرد، کمک کرد پاسوس و.
دوستان عزیز، طوری شما هم شوید بودید، در جریان صحبت ما با محمد رحیم چند دفعه بانگ خطر بلند شد. قهرمان ما هر روز با چشمانش مرگ رو میبیند. او درک میکند که در چنین شرایط هر لحظه میتواند برایش روزی آخرانی حیاتش باشد.
حالت خودم چی بگم بخواد؟ جنگ است. مقصد اجداد سنه میکنه ای که جو میاد تیپ تپور. هیچ که اجده سنه میکنه. برادر ما خوب بود در خونهش، مقصد اومد راکت در پیش خونهش زد. مقصد هیچ که اجده سنه میکنه. میگم که یکم جوی وینی نیست، یکم این وینی باشه، یکم مقصد چی باشه. ابیچنی آدم هایی که پرستوی آدم ها هم نه یک از در کار دوره نمیفرشون، مقصد براون مقصد وطنشون ها پرتوی هم براون طرف های اوروپا مقصد دیتگمون نمیخواه. هست آدم هایی که گودک دارو گودک ها بیشتر مردیسن، مقصد بی گناه، یکم گناه نیست، یکم کس، یکم چی نیست.
وقتی که انسان میداند که هر روزش میتواند در این شرایط روزی آخران باشد، بیشتر در باره چی میاندیشید؟ کاری که
من مقصد میمکو، من خیدم اجده سنه خندم که مقصد ما هم از کوکا میخریم، ما پروسته یک کمپیره یاردم کنیم، کمک کنیم که مقصد روان کنیم برای ما. همچون اینومی توجیکو مقصد یاردم، ماشین یاردم میدیم که از کنیم راکت ما در پیشی همون خونه هم کمپیر زد. مقصد ما یکم اجده سنه میکنیم، اگه جمعه هم تیرواقع میشن همه در خطرناکی که اگه جمعه پرمی هم.
یعنی شما توکل به خدا دیگر زندگی میکنید؟
فقط به الله، فقط تکه به الله، به یکم چی دیگر، فقط به خداوند دیگه، یکم چی هیچ که اجداد سنه میکنه ایکی جان میاد چی میاد. میگون فقط میرنی نرودم بم بیت کسر، میرنی نرودم، یکم وینی هم نیسته، یکم چیز هم نیسته، هیچ کس نیست. اینا میگون روان کردم شما در چندین اتجار، چندین مرده ها هم از کودک هست، یکم مرد هم نیست، هم از کودک هم زن و کودک هست.
با این همه قهرمان ما امیدوار است روز آتش جنگ خاموش می شود و او به تاجیکستان آمده و برادران و خواهرانش را به آغوش می گیرد. ولی یقیناً کتفان تیرخورده او و دستانش که ده ها جسدهای آغوشته به خون را روی خاک گذاشته است، خاطرات دهشتناک این سالها را برای مدت دراز از یاد و دلش نمی برارد. با تمنای پایداری صلح در تمام دنیا، نشر نوبتی روزگاری موجی را پایان میبرم. اگر فکر میکنید که قصه زندگی شما نیز برای بیننده جالب و مفید است، پس به استحاله مهمان برنامه ما شوید. تشکر برای همراهی از جان. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.
مقصدی امروز و فردای منی، هرچی باشی همه دنیای منی، مقصدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون بر عکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین‌المللی سال 2014، نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق می‌شد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی می‌کردند قدرتمندتر می‌شود. در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی راغون که آن را نیروگاه راغون انجام داده است آمده است با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو، اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانیده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات زیاد خواهد شد. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی آماده شده است، حکومت ماه آوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن نیاز دارد. چند پیش نشریه روسی نیزوی سمای گزیت نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سؤال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن اراد و ملاحظه دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول و سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است، هدف آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین‌المللی، اینچنین طلبات قرضدهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. عین زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و با گفته این مقامات در راغون بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندس کار میکنند. حالا سربند 335 متری را تا به سطح 145 متر رسانیدند. با گفته حکومت ماه ینوار امسال شرکت فاید هاید را در آلمان با تولید چرخه نوی راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختنی چرخه سومی نیروگاه می شود. در این گزارش بیش از 500 صفحه آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی که از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و ضرر رسانیدن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها بوده است. در ارزیابی آمده است که تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکل و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کاری زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیاد های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربند راغون خطری جدی دارد. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 61% کاربران با تهدید های سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است راغون یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنیاد در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های کیبرنتیکی آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمان بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد. اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را در مقابل تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمانی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. واقعا حکومت تاجیکستان می گوید راغون در صورت اتمام ساختمان در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به همه گونه تهدیدهای احتمالی است که باید از آن جلوگیری شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
لوکاشینکو در زندان بودن استاتکیویچ را تصدیق کرد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس گفت که نیکلای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردن. لوکاشینکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهاری نظر کرد. لوکاشینکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد و از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمورد. با این گونه کارها چی در کار و این میخواد رهبر باشد؟ خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شرح نمیدادند. لوکاشنکو در ادامه اینچنین گفت استاتکیویچ گویا به آنجا به منطقه حائل وارد شده به نزد لیتوانی ها رفت. بچه ها پرسیدند تو به بلاروس برگشتنی هستی؟ آتو را به زندان. استاتکیویچ گفته است به زندان می روم. خیلی خوب، او را بردند. مانده نمی روند که او به هر حال آدم خودی ما است، یعنی شهروندی ما، به بلاروس بردند. چرا او را خفه کنند؟ اگر او خواهد که پیشوای آتش زدن ماشین خانه های میلیسه ها باشد، بگذار در آنجا در زندان ایستد. گفت لوکاشنکو کمی مبارزه برد، بس از خوب، این همه قصه دیگر است. نیکلای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروف‌ترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه حائل در مرز با لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. به بلاروس او را آدمان نقاب پوش بردند. از آن زمان در بارش هیچ معلوماتی در دست نبود. حالا هم معلوم نیست که او را در کجا نگه می دارند. نشریه مستقل بلاروسی نشنی و با تاکیه به یک منبع باوری بخش گفت که استاتکیویچ را به زندان شهری گلوبوکی در ولایت ویتبسک انتقال دادند. او در همین محبس مهلت جزایش را سپری می کرد. دیکبر سال 2021 او را به 14 سال زندان محکوم کردند. همسر استاتکیویچ مارین ادامویچ در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که به زندان گلوبوکی رفت تا درباره مکان بود با شوهرش پرسد، ولی با او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. ایزن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که با درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می دهد.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها. جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم، سری تاریک شب ها. شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، بالو و حیران و شیدا. تو سراپا و جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
پلیس دوشنبه از مجازات 4 نفر برای رفتن به نزد فالبین خبر داده است. مقامات میگویند که 2 نفر از اینها دختران جوان و 2 کسی دیگر زنان میان سال هستند. معلوم نیست که آنها برای چه به نزد فالبین رفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مقامات گفتند نسبت این 4 نفر بر اساس کدکس حقوق ویران کننده معموله سند ترتیب دادند. ماه ایول امسال حکومت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد کرد که برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها و استفاده از کاری آنها جزا تعیین کرده شود. در سندی که وزارت عدلیه نشر کرد دیده می شود که برای رفتن به نزد سحردان، جادوگر و فالبین از 5 تا 10 نشان دهنده برای حساب ها یا از 375 تا 750 سامانه جریمه تعیین شده است. ولی ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبرنامه نوشت که مشتریان فالبین و جادوگرها از 3700 تا 4500 سامانه جریمه می شوند. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته خبر داده بود که میزاجان فالبین ها به شعبه های وزارت کارهای داخلی دعوت شده، نامشان در مخزن های علاهده با رسم هایشان گذاشته می شود. مقامات تاجیکستان دوام یک سال اخیر معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند، ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر و یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخوانی میکردند. در شویتسر به کدکس شهروندی اضافه های وارد شد که بر اساس آن والدین در وقت تربیت فرزند نباید از زورآوری به خصوص جزای جسمانی و دیگر اصول های تحقیرآمیز استفاده برند. در تاجیکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی برخی ها جزا دادن فرزند را یک راه تربیت میدانند. در بعضی حالت ها جزا دادن فرزند با مرگ او می انجامد. نمونه اخیرش هلاکت یک نورس در شهر تورسونزاده است که بعد شکنجه از سوی پدرش جان داد. ما از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدیم که چرا تا حال برخی ها جزای جسمانی را یک راه تربیت می دانند.
در حقیقت همین کار هست در جمعیت ما، در حیات ما. از آن جمله من یکان جای شعبش نیست. بچه ها را بعضن می زنم برای که نمی دانم همین خیلی یک عادت شده است یا که دیگر راه حل مسئله را نمی دانم. البته را این خطا است. همه وقت با نغزی گرفتن در کار، با خوبی گرفتن در کار، ده بارها فهموندن در کار این کم است. راه حل مسئله فقط با گفت و شنید، با نصیحت، با سخنهای شیرین این اولاتر بهتر است.
چرا شما مجبور میشید مثلا جزا تید فرزندتون؟
باور کنه همین جمعیت ما خیلی است که همین تلفن ها و همین حیات و همین کروگ بچه ها، همین تربیه بچه ها را اون چیزی که ما میخواهیم به همون طرف نمیروند. این طرف میکشن اونا را، اون طرف میکشن اونا را، دائم ناراحتیم. چرا دیر کردی؟ چرا بهای خوب نگرفتی؟ چرا با فلانی جنگ کردی؟ همین چرا بسیار است با نسبت فرزند. از همین سبب همین دیگر بعضا از آدم چی میگهد؟ دیگر طاقتش نمیبید، خیلی جزای سخت میدید.
یا پاش ختم میدوند، دست ختم، این ممکن نیه گوهی اخی ایسو گوهی
بله به نادرست هست. اما چرا هست در جامعه ما؟
همون خودشون تربیه خوب گرفتگی نیست، خودشون بی آداب بی ره.
یکون وقت مثلا بایاتون میبود در خردسالی فرزنداتون را جزا دادید؟
من فرزندات فقط همون برای یکون کاری بدی دزدیه یا که یکون چیزی یک کم کزا گریفتن من جزا دادگی هم نکه برای مثال کارای بیهوده من گفتگیم باشم روی اساسی انسان برای رسیدن به همه هدفش فقط تربیت خوبه این راستکاری است.
چی جزا دادید؟
همین جزا چی میشه؟ همین یک شپلاقش میزنی؟ یکی یکون خیلی ما فقط برای همین یک گوشه تومیتی همون قواه برای بدی که باید به شرطه و به مشت و باید زدن این روی تربیت انسانگری نیست، یه حیوانگری هست.
نه خیلی سخت جزا نتی با مهربونی بچه هم این کارو نطوری هم بچه هم اینا با این ره برا، بچه هم با این ره برا، خیلی هم آدم هم میفهمم.
شما ایشما فرزنداتون جزا دادین یعنی گناه
میکرد؟ البته ما تعلیمی تیم اونو را بلون باید بفهمن اونو روی تعلیمی روی پدری مدری بیگی بیگی چه خیر افتگی همین خیلی ما تعلیمی تیم
یعنی روی بیگی زدن هست؟
نه چرا؟
نه وقتی شما فرزندتون یک گناه کرد چه خیلی میفهمونه؟
آموختن در کار، آقا او را به خوبی فهموندن در کار که همین چه خیلی که پدران ما مایده بده خور بودن چه خیلی که ما را فهموندن همین خیلی ما او را میفهمونیم اخی مشکل نیست.
اما چرا بعضی ها را زدن راهی تربیه؟
چون که یه تربیهش همین خیلی اومدگیه، تربیه همین خیلی اومدگیه، با فرزنده را لطکون بگنن بعد یاد نمیدن خبر را میکشن دیدی؟ این خیلی کپ دپا هست، خدا پروردگار هم باشه این صفتیه.
یک در زندگی ممکن نیست، باید که فرزند با گپ خوب، با معامله نقص باید فهمونه مثال خطاگی کرد اگر.
نیکو چی بگم، من خیلی زدگی نیستم، خیلی دوخ قطع ترساندگی من این کارا نکو بای کدر اکو فرزند زدن گیری وای همیده آمخته میشه همیده.
باید در خوردی مثلا شما وقتی یکان گناه میکردید پدر مادرتان شما را جزا دادگی هستن؟
ها جزا مقصد جزای ما همید که کتاب میخونیم، مقصد جزا برای زدن نیو. من تمامی قشیدم 38 سال جان پدرم زده من هم مادرم، مقصد جزای ما برای کتاب خونی بود.
با اکوی همیش بابسته با خودی آیله با آیله که تربیه نال برود لکه بچه با خواه رفته بود.
شما یکون فرزندتون هم یکون گناه کرده جزا داده؟
نه
حتی یکون شب پاتی یا جنجال؟
نه نداده.
و چی کار میکرد وقتی اگان گناه میکرد برای خطا بودنش فهم بودن؟
سخنی نفت بفهم بودنش گی من همین روحو برفتن در کار.
بینندگان عزیز، شما در این موضوع چی نظر دارید؟ لطفا در زیر برنامه نویسید. نظر شما برای ما همیشه مهم است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشین او در فرودگاه، مهردین دولتوف، رهبر پیشین تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شده اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خاص نام و وظیفه اش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پرونده اشان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. اسمت الله عبدالله‌زاده، رئیس سابق فرودگاه دوشنبه، 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت‌های کشور شاید عظیم‌ترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد، سوال و پرسش‌های زیاده به میان می‌آورد. در گذشته چنین موردها به قید گرفته نشده‌اند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت‌های دیگر دادگاه‌ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ‌های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت‌ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم‌های خیلی سنگین را صادر می‌کنند و آنها را به تغییر می‌گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان هم آگاه هست یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت می‌کند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. اسمت الله عبدالله‌زاده که یک از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده، برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده، رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا، در نشست خبری نیم سالش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعض اموال او، از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطان‌زاده، سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاعی دریافته رادیوی آزادی، با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یک از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظره و خواهش کرده است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابله و پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند با کافتکابی چیز سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفانی نفس بند کرده کشتند. به گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آوردند. نشان دادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشان دادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کرک میبرند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک میکنند تا از بیرون معلوم نباشد. با گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سومانی را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. با گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر و 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. با گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیم و شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه های زنگ زده خواهش میکند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها از بالای دیوار گذشته به حوله میدرآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیم و شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و میباشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندان شده بود و تقصیرانی میکرد است، ولی ران بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشت ساکنان دهه را می گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می آورد. این نفر عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورس 16 سال است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگ سیف الله میباشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
ما یگان شک ندارم با پسرم کلی کارو نمیکرد. من هیچ باورم نمیاد که بچه من کارو کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه‌ها، خانواده شهلا نظرف اولی سال‌های 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار می‌کرده است. زن خانه‌نشین بوده، چارواداری می‌کرد و شیر می‌فروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه‌ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم،
سه برادر مقصد امو هم نتونستن برویان، برای حجت اوکراین داشتن برمادر نتونستن اوکراین خیلی خونه در بودن از کوگا اومد زد مقصد در بمبا.
در این صحبت سخن از تاجیکان می رود که در یک سال اخیر در پی حمله های هوایی روسیه به شهر خارکف کشته شدند. این قربانیان از زمره هزارها زادگان دیگر تاجیکستان بودند که تا ماه فوریه سال 2022 در اوکراین کار و زندگی آسوده داشتند. اما اکنون گروه بزرگی آنها در کشورهای دیگر فراری و برخی در یک گوشه خاک اوکراین
به خوبی ابدی رفتند.
شماری هم تا امروز زیر تیر و تفنگ و در بر مردم آسایشته اوکراینی راست ایستادند. سلام دوستان عزیز، قهرمان نوبتی روزگار مهاجر محمد رحیم خالوفی 40 ساله تاجیک مقیم اوکراین است. 2.5 سال می شود که حیات آسایشته و بی بانگ خطر را فراموش کرده است.
مقصد این همی شب 8 ترکه دفعه افتادن برای که نسلین هم ادم های بگناه بی یکم هم ابوچین ادم های یکم نه وینی های نه یکم چه همه ابوچین ادم ها همیشه مقصد چند نفر وفات کرد